اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. خدا رو شکر میکنم که امروز این توفیق به من عطا شد در جوار مرقد مطهر صامل الحجج علی ابن موسی الرضا علیه السلام در جمع شما رهروان صدیق امامت و ولایت شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو از سوم شعبان تا نیمه شعبان جشن انتظار رو. این تذکر به خودم و به شما خالی از لطف نیست که انتظار ما انتظار ظهوره، نه انتظار آمدن. انتظار فرج و انتظار ظهور با انتظار آمدن دوتاست. امام به مثابه کعبه است و کعبه به طواف ما نمیاد، ما باید به طواف کعبه بریم. برخلاف پیامبران که به سمت مردم برای ابلاغ پیام می آمدند، ائمه به مثابه کعبه در موقعیتی هستند که بایستی به طوافشون رفت. لذا این تلقی غلط از ظهور که حضرت می آید، این رو بایستی به خودمون تذکر بدیم که ما باید به سمت حضرت برویم. این رفتن ما نوعی شدن و سیرورته، سیرورت خود شدن و سیرورت جامعه. تا فرد و جامعه لایق نشوند زمینه ظهور فراهم نمیشه. پس امروز که در آستانه میلاد مسعود و مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم، بایستی به این نکته توجه کنیم که خودمون و جامعه رو باید لایق شرایط ظهور کنیم تا حضرت ظهور کنن. حضرت بین ماست، از بین ما برمیخیزه و ظهور میفرمایند، نه اینکه از جایی بیایند. ولذا گرامی میداریم ایام و اعیاد شعبانیه رو. موضوعی که برای من انتخاب کردن مسئله استراتژی های جنگ نرم هست. البته دیگه دوره بحث‌های پایه و نظریه جنگ نرم تمام شده، ما بایستی کاربردی تر با تبیین روند تاریخی و ذکر مصادیق و چارچوب های اون نسبت خودمون رو با این جنگ که به مراتب پیچیده تر و دشوارتر و غیر علنی تر از جنگ سخت هست روشن کنیم. شما در دوره جنگ نرم رو میگذرونید که اون تعین جبهه ها و خاکریز های جنگ سخت رو در پیش روی خودتون ندارید. خاکریز های جنگ سخت اگر در خرمشهر و آبادان بود، خاکریز های جنگ نرم در قلب و ذهن تک تک ماست. جنگ نرم خاکریز هاش در درون ذهن ماست، در درون قلب ماست و The Battle for Hearts and Minds، اون چیزی که پنتاگون به این نوع جنگ لقب داده، نبرد ذهنها و قلبها، تسخیر قلبها و ذهنها، تسخیر قلبها با حب و بغض و تسخیر ذهنها با شک و یقین صورت میگیره. پس هر میزان حب و بغض، عشق و نفرت شما و شک و یقین شما جا به جا میشه و مدیریت میشه، شما در معرکه جنگ نرم قرار دارید. و متقابلا خود شما اگر با کسی و کسانی سازوکار جنگ نرم رقم میزنید، یعنی شک و یقین دیگران رو مدیریت میکنید یا حب و بغض دیگران رو مدیریت میکنید، شما کنشگر و نیروی تکور جنگ نرم هستید. امروز از این مبانی عبور کردیم و دیگه بعد از گذشت مدت‌های زیادی که بحث‌های نظری در مورد جنگ نرم شده، استراتژی‌های عینی و اجرایی اون رو با ذکر مصادیق تاریخیش و چارچوب هایی که داشته باید دنبال کنیم. مقدمه ای رو که ضرورت داره بهش اشاره کنم و تذکری که بدم اینه که امروز نگرانی در جامعه ما از جنبش شیطان پرستی، از آنچه که عرفان های نوظهور نامیده میشه، اوشو، اک انکاری، اک ایناری، جریانات ادبی خاصی که از پاولو کویلو و دیگران نشأت گرفت، نگاه‌هایی که بودیسم، هندویسم و سایر نهله‌های شرقی زمینه معنویت‌های غیر دینی و غیر الهی که بشر احساس می‌کنه به اونا چنگ بزنه نجات پیدا کنه، مسیحی شدن، تمام این نهله‌ها از شیطان پرستی تا مسیحیت، از اوشو تا اکانکاری، تمام این عرفان‌های نوظهور تا مواد اکستازی و قرص‌های روانگردان، همین چیزی که بشر احساس می‌کنه باید به اونا چنگ بزنه، به خصوص نسل جوان، تا یک آرامشی رو پیدا کنه، اینها به اعتقاد من یک جزء کوچیکی از این درگیری بوده. و ما وقتی در جامعهمون نگاه می‌کنیم، ضریب نفوذ و اثر این قضایا رو بسیار بسیار کم می‌بینیم. برخلاف تبلیغی که در مورد اینها و مواجهه با اینها صورت می‌گیره، اثر اینها زیاد نبوده. ولی پرده دیگه‌ای از تهدید و تهاجم امروز در جامعه ما برجسته است که باید به اون بپردازیم، که اتفاقا خیلی مخفی‌تره. اون هم شیوع لیبرالیسم در جامعه ماست. یعنی خطر شیوع لیبرالیسم یک چیزه که 99% همه آنچه که به نام این تهدیدهای جدید از فراماسونری تا موارد دیگه میشناسید، از شیطان پرستی تا عرفانهای نوظهور، کمتر از 1%. برای این منظور ما بحثمون امروز حول این هست که این اتفاق چطور در جامعه ما داره میفته و چگونه داره این روند محقق میشه، استراتژیاش در روند تاریخیش چطور بوده، و این رو یک مروری کنیم. البته ما به جامعه خودمون نمیپردازیم. ما یک دوره 100 ساله رو در ایالات متحده از 1910 تا 2010 میلادی به مدت 100 سال بررسی میکنیم. دقیقاً اتفاقی که در ایالات متحده افتاده دقیقاً داره تو جامعه ما تکرار میشه. این که میگم دقیقاً، هیچ محدودیتی برای این که حالا بگیم نسبتاً داره پیاده میشه ندارم. یعنی در نظام علمی و دانشگاهی ما که شما به عنوان دانشجو باهاش سر و کار دارید، در نظام رسانه‌ای و در نظام مدیریتی در شقوق مختلف جامعه، این به عینه‌ای داره پیاده میشه. پس عملاً در جنگ نرم، زمانی که ما اونگونه که دشمن خواسته جامعه خودش رو بسازه ما هم داریم به اون سمت میریم و نعل به نعل پا میذاریم جای پای اونها و همون کار رو تکرار میکنیم، در واقع ما داریم به سلک و سیاق و سبک دشمن در میایم. امروز روشن کردن این نکته تبیین استراتژی‌های جنگ نرمه. یعنی چطور ما قانع شدیم حب آنچه که دشمن انجام میده به دل ما افتاده، ما یقین کردیم به آنچه که دشمن داره انجام میده اون درسته، ما باید همون کار انجام بدیم. دشمن در نظام مالی به چیزی به نام بانک رسیده، ما هم همینو تو جامعهمون بست دادیم. امروز مرقد مطهر امام رضا علیه السلام در محاصره نهادی است به نام بانک. هر کوچه خیابونی رو نگاه کنید اینه. مبانی نظری که در دانشگاه‌های ما درس داده میشه مغایر با قرآنه در علوم انسانی، صدر و ذیل همه رشته‌هاش. خب چی میشه که ما اینها رو، بچه‌های مردم رو پشت دروازه‌های کنکور نگه می‌داریم و رسوخ میدیم توی اونجا؟ چی شده که یقین کردیم با اون علوم میتوان جامعه سازی دینی کرد؟ چی شده که فکر کردیم نظام مالی بانک که ربوی است میتواند انسان دینی رو رستگار کنه؟ اینجاست که ما قانع شدیم. یعنی در جنگ نرم اقدام اغنائیه. وقتی ما قانع شدیم که کاری که دشمن انجام داده اون درست بوده و ما به همون تن در دادیم، اینجا در واقع ما به تسخیر دشمن در آمدیم. دشمن از ما میخواد نظام مالی و زندگیمون رو ربوی کنیم. تأکید در قرآن اینه که به جنگ با خدا نروید، جنگ با خدا و رسول خدا که میشه ربا. و نظام مالی ما یک نظام ربوی است امروز. این رو مراجع عظام تقلید میفرمایند. امروز شورای عالی فقهی کشور که شورای نگهبان باشه، دمیر محترمش 3-4 هفته پیش در خطبه نماز جمعه فرمود، کمیسیون اقتصادی مجلس داره رو این قضیه تاکید میکنه. پس عملاً اونجایی که ما قانع شدیم اونگونه که دشمن میخواد عمل کنیم در اقتصاد، اونگونه که دشمن میخواد عمل کنیم در علم، اونگونه که دشمن میخواد عمل کنیم در رسانه، پس عملا ما قانع شدیم. یعنی در مدیریت شک و یقین از نظر ذهنی ما یقین کردیم اون درسته. از نظر حب و بغض هم، حب و بغض به همون روش ها در ما ایجاد شده، بغض به روش های دیگه و حب و عشق به همون سازوکارها. پس عملا استراتژی جنگ نرم امروز استراتژی های دشمنه که در مورد ما تا اینجا نتیجه داده. خطر اینه، اون آدرس هایی که در مورد عرفان های نوظهور و شیطان پرستی و اینها به شما میدن، نگاه کنید تو جامعه ببینید مگه مصداقش چقدره. برای منظور این صد رو امروز بررسی کنیم، صد تهدید رو در قالب یک برنامه 100 ساله. چه شد که آمریکا خودش امروز به اینجا رسیده؟ این رو مورد مطالعه قرار میدیم. این بررسی که امروز خدمت شما ارائه میکنیم بخش عمدهش مربوط به آدام کورتیسه. آقای آدام کورتیس مستندسازی است که این رو برای شبکه تلویزیونی بی بی سی در 4 قسمت 1 ساعته ساخته تحت عنوان قرن خود، قرنی که انسان از عام انسان رسید به اصالت خودش، خودمحوری. این بلایی است که شما امروز تو جامعهمون میبینید. شما تو نسل خودتون میبینید افراد، پسرها و دخترهای جوان به سرعت دارن خودمحور میشن، دارن به اصالت خود. یعنی اگه یه روزی میگفتیم اصالت خدا در مقابل اصالت بشر، حالا بشر مصداق پیدا کرده، اصالت خودم. این اصالت خود امروز زمینه ای شده که زمینه فروپاشی غربه و ما داریم 4 نعل همون راه رو تکرار میکنیم. بلایی که سر جامعه ما داره میاد از حیث اگویسم، اصالت خود، تبیین و تدقیق این موضوعی است که روند 100 سالش از 1910 تا 2010 در ایالات متحده چطور شکل گرفته، این رو ببینیم چطور در جامعه خود ما هم در واقع داره نهادینه میشه. راهش اینه که ما اون تحولات 100 ساله‌ای که استراتژی‌های قدرت نرم در طول یک قرن در ایالات متحده جواب داد رو بشناسیم. دوره 100 ساله رو آقای آدام کورتیس با جریان شناسی درون خاک آمریکا به 2 قسمت تقسیم می‌کنه. قسمت اول عصر سیطره نگاه فروید. زیگموند فروید یک دانشمند شاخص یهودی روانشناسی غرب است که نگاه ویژه‌ای به انسان داره. قسمت دوم بررسی خودش رو آقای آدام کورتیس اختصاص میده به نگاه ویلهلم ریک. این دوره به دوره ریچیزم در واقع معروف هست در آمریکا. دوره قبلیش به دوره فرویدیسم. ما امروز دوره فرویدیسم رو داریم میگذرونیم. توجه کنید که مهمترین سریالی که امروز از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه سریال ساختمان پزشکانه. یعنی روی کرده به نهله روانشناسی جریان روانکاوی که فرویدی بوده و توی قسمت‌های اصلی این سریال می‌بینید پشت سر شخصیت‌های اصلی فیلم عکس فروید هست. تمام سریال ساختمان پزشکان که اون تعدادی از مدیران سازمان صدا و سیما که دکترای روانشناسی دارن در تیتراژ می‌بینید که اونها پشت این فیلم بودن، یعنی حساب شده یک چنین سریالی در تلویزیون حکومت دینی ساخته شده. وقتی شما ساختمان پزشکانو میبینید دنبال یک نکته است. حرف آقای فروید اینه که انگیزه انسانها عامل حرکتشون هست. انگیزه ها رو کشف کنید. این انگیزه ها از شق نامناسب انسانها نشأت میگیره، از شق ناخودآگاهشون، نه از شق خودآگاهشون. ناخودآگاه انسان کدوم بخششه؟ بخشی که خشم و شهوت انسان رو رقم میزنه که قابل کنترل نیست به تعبیر فروید. انگیزه های انسان ها برای اینکه چگونه رفتار کنن، دروغ بگن و ریا، هر کاری، هر اتفاقی که شما تو این سریال میبینید، این انگیزه ها رو تبیین کردن، به مردم معرفی کردن. ما تقریبا اتفاقی که توی 80-90 سال پیش ایالات متحده افتاد رو امروز در آموزش و پرورشمون، در صدا و سیمان و در وزارت علوممون داریم دنبال میکنیم. البته در سیاستمون هم همینه که حالا من اشاره میکنم متوجه بشید استراتژی جنگ نرم در عمل چطور یه جامعه رو میگیرن. آقای آدام کورتیس در تحقیقی که انجام داده، البته من این 4 قسمت 4-1 ساعت قرن خود رو دیویدیاش رو آوردم به دوستان مجموعه بسیج دانشجویی میدم که هر دوستی خواست اینها رو از این دوستان میتونید تهیه کنید. این 4 ساعت یه بخشی از بحث ما مستندات و مدارک و منابعی که اعلام کرده توی اون مستند هست، یه بخشش هم که بحثی است که خودمون به چارچوب بحث اضافه میکنیم برای اینکه بحث رو امروزی کنیم نسبت به مسائل جامعه خودمون. مبسوط اون 4 ساعت رو میتونید دیویدیاش رو خودتون تهیه کنید و با این روند آشنا بشید. در مطالعات آمریکا شناسی و غرب شناسی و شناخت دشمن از حیث حرکت فرهنگی سیاسی بسیار چشمانداز مثبتی به شما میده تحقیقی که آدام کورتیس انجام داده در این 4 ساعت مستندی که پخش شده. پس دو دوره بود حرکتی که در ایالات متحده صورت گرفت در این 100 سال. دوره اول که دوره فرویدیسم بود در فرهنگ و سیاست و اقتصاد، دوره دوم که دوره ویلهلم ریک که به دوره ریچیز در آمریکا معروفه. پس آمریکا دو دوره فرهنگی داشته که اصالت دو تا روانشناس و سیطره فکری دو تا روانشناس تو آمریکا بوده. دوره اول که به آقای فروید مربوطه خودش به دو قسمت تقسیم میشه. مرحله اول که مبتنی بر نگاه آقای فروید، انسان حیوان غیر قابل اعتماده. در این دوره میگن که انسان حیوان غیر قابل اعتماده. نگاه آقای فروید اینه، اونایی که با این بحثای روانشناسی آشنا نیستن، آقای فروید میگه انسان یه بخش خودآگاه داره که میشه من، اگو، یه بخش غیر خودآگاه داره، ناخودآگاه داره، غیر هوشیار داره، ایرشنال داره، غیر منطقی داره که حوزه اید هست. حالا اینجا ترجمهش کردن به نهاد، حوزه‌ای که قوه شهوت و غضب انسان رو در بر میگیره. با این تلقی آقای فروید میگه که بخش اصلی انسان که مثل کوه یخ زیر آب قرار داره دیده نمیشه، اون بعد ناخودآگاه انسانه. حرف فروید اینه که انسان اصلاح پذیر نیست، انسان حیوانی است که اصلاح نمیشه. نگاهش بسیار به انسان بدبینه، بدبینانه است و معتقده که انسان قابل اصلاح نیست، حیوانی غیر قابل اعتماد. در نظریه های انسان شناسی غربی ها از ارسطو تا به امروز در 2400-500 سال گذشته انسان حیوانه. ارسطو میگفت انسان حیوان ناطقه، شد انسان حیوان زاهک، شد انسان حیوان مدنی و طبع، رسید تا به امروز. آخرین کتابی که در زمین انسان شناسی در غرب نوشته شده در علوم اجتماعی که 3-4 سال پیش توی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ترجمه شده، انسان حیوان ناشناخته است، اثر فرانسوا دورتیه. در بحث‌های انسان شناسی امروز منبع دانشجوی علوم اجتماعیه. آخرین نظریه اینه که انسان حیوان ناشناخته است. یعنی بعد از 2500 سال که انواع ابعاد حیوانی انسان مطالعه شد، چرا انسان حیوان ناشناخته است؟ چون انسان را حیوان فرض کردند، نتوانستند انسان را به ما هو و انسان مطالعه کنند. قسمت اول بحث آقای فروید، قسمت اول دوره تاریخ فرهنگی 100 سال پیش ایالات متحده مبتنی بر نگاه فروید این بود که انسان حیوان غیر قابل اعتماده، شما اعتماد نکنید به انسان. این دوره توسط خواهرزادش ادوارد برنایز ساماندهی میشه. ادوارد برنایز یک چهره بسیار مخوفه. توصیه میکنم حتما ادوارد برنایز رو بشناسید. حالا بحث تفصیلیش توی همین سلسله دیویدی های در واقع قرن خود که آدام کورتیس کار کرده آمده. بخش شخصیت دیگه‌ش هم از کتاباش میتونید بشناسید. اگر به شما بخواد یک چشمانداز خوب غرب شناسی بده، بهترین کسی که در مورد دوره 100 سال اخیر میتونه این کارو بکنه ادوارد برنایزه. ادوارد برنایز خواهرزاده زیگموند فروید، در 25-6 سالگی میشه مشاور رئیس جمهور وقت آمریکا. این کنار دست رئیس جمهور وقت آمریکا در جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول میره تو اجلاس پاریس بعد از جنگ. اونجا میبینه مردم استقبال خوبی از رئیس جمهور آمریکا میکنن. با خودش اینجوری فکر میکنه که چطور میشه این احساسات مردم رو سازمان داد، ازش پول در آورد. یهود عمده تفکرش اینه که به هر چی نگاه میکنه میخواد ازش پول در بیاره. آدام کورتیس از قول ادوارد برنایز میگه که این نگاه کرد به این حرکت مردم پشت سر رئیس جمهور آمریکا، یعنی مردم پاریس بعد از جنگ پشت سر رئیس جمهور آمریکا، گفت این عشق و علاقه را چطور ساماندهی کنیم تو اقتصاد، پول در بیاریم ازش. آمد یه مدلی طراحی کرد به نام روابط عمومی. این چیزی که شما الان در همه سازمان‌ها، وزارتخونه‌ها، اداره‌ها می‌بینید یه چیزی هست به نام روابط عمومی، این ابداع آقای ادوارد برنایز. اولین بار 100 سال پیش همین موقع کسی به نام ادوارد برنایز طرح روابط عمومی رو داد که چطور ما با بدنه جامعه از طریق سازمان و نهاد خودمون ارتباط برقرار کنیم، که امروز دیگه رشته دانشگاهی داره، بعضی‌ها متخصص روابط عمومی هستن. این ابداع ادوارد برنایزه. ادوارد برنایز اونطوری که توی همین دیویدی هم از قول خودش میشنوید و دخترش هم میگه، ادوارد برنایز معتقد بوده که انسان‌ها غیر قابل اعتمادن، مبتنی بر نظریه دایی خودش فروید. چون غیر قابل اعتمادن، گله های انسانی هستن که باید مدیریت بشن، نباید کارو بدی دستشون. با یک متخصص علم سیاست دوست میشه به نام والتر لیبمن. اگر دانشجوی علوم سیاسی باشید، در جامعه شناسی سیاسی مجبوری در جمهوری اسلامی نظریه های یک نفر رو تو دانشکدهتون بخونید، والتر لیبمن. 100 سال پیش این موقع این با والتر لیبمن دوست میشه. به والتر لیبمن میگه آقا رو نظریه دموکراسی کار میکنید، رأی مردم مهم نیست، باید به رأی مردم خط داد. مردم قابل اعتماد نیستند، مردم حیوانهایی هستند که به تعبیر دایی من یعنی آقای فروید، بعد غیر عقلانیشون یعنی شهوت و غضبشون برشون حکومت میکنه، نه عقلشون. این مردم رو باید مدیریت کرد. 15 سال پیش در ایران جریان روشنفکری میگفت آقا خرد جمعی. خرد جمعی که میگفت یه مغلطه بود، چون از نظریه غربیا میآورد. غربیا قائل به خرد جمعی نیستن در دموکراسی. دموکراسی رو خرد جمعی نمیگیرن، نفسانیات جمعی میگیرن. سندش حرفای آقای فروید و خواهرزادش ادوارد برنایز و آقای والتر لیبمن، مبسوط توی دیویدی که اینجا خدمت شما هست. خب وقتی انسان ها توده هایی هستن که عقلشون برشون حکومت نمی کنه، بلکه نفسانیات و اون مناسبات زودگذر احساسی و عاطفی و هیجانات جنسی و هیجانات غضب و شهوتشون برشون حکومت می کنه، کمان که شما در یه مسابقه فوتبال می بینید یه دفعه 100,000 نفر طرفدار آبی و قرمز میرن، عقلشون برشون حکومت نمی کنه، نفسانیاتشون و هوا و هوس هاشون. اینکه حالا چرا آبی چرا قرمز معلوم نیست، اینکه چرا از این خوششون میاد از اون خوششون نمیاد معلوم نیست، فقط باید یه انرژی درشون هست تخلیه بشه، یه هیجانی باید به یه غلیانی برسه. میگه باید روی این دست گذاشت. اصلا این که الان شما میبینید تیم‌های فوتبال تو دنیا آبی و قرمزن، اینم یه فلسفه داره که مبتنی بر همین نگاه برنایز تعریف شده، که قبل از انقلاب اسمش تو ایران تاج و پرسپولیس بود، حالا شده استقلال و پیروزی. این روند رو ادوارد برنایز میاد تئوریزه میکنه و در روانشناسی و روابط عمومی برای رئیس جمهور وقت آمریکا آقای والتر لیبمن میبرش توی علوم سیاسی که انسانها رو مدیریت کنیم، انسانها قابل اعتماد نیستند. از اینجا این حرف میاد، مفهومی تولید میشه به نام مهندسی رضایت. در نظریه مهندسی رضایت میگن ببینید آدمها چه چیزی به غلیان میارشون، چه چیزی سامانشون میده، به این باید فکر کرد. مهندسی رضایت، نظریه مهندسی رضایت الان 85 ساله که حاکمه، بر این اصلی که تو اقتصاد میگن هدف جلب رضایت مشتری است و مشتری شاه است. این رو که خیلی قبل تو قرآن اومده دیگه، قرآن قیدش اینه در آیه 111 سوره توبه، ان الله اشترا، ان الله اشترا یعنی خدا مشتری است، اون اشترا از ماده شرا میاد، خدا مشتری است، ان الله اشترا من المؤمنین، این مشتری است از مؤمنین، چی میخره؟ اموالهم و انفسهم، مال و نفسشون رو. به جاش چی میده؟ به ان لهم الجنه، ما به ازاش بهشت رو میده. فستب شروع به بیعکم، بشارت باید بر شما با این بیعی که انجام دادید، در استمرار اون آیه میفرماد. اونجایی که راضیتا مرضیه مطرحه، این که شما از خدا راضی خودم از شما راضیه، اصل رضایت مشتری که میخواد مال و نفس رو بخره پدیده جدیدی نیست که غربی‌ها بهش رسیده باشن. حتی در تلقی های دینی در آیه 111 سوره توبه شرط این که خدا ما رو و نفسمون رو بخره، مشتری ما رو نفس ما باشه، مسئله رضایته. در انتهای سوره فجر که اون یا ایتها النفس المطمئنه، اون ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، اینجاست که حالا اونجا قول داده بود بهشت رو میده به جاش، به جای اینکه مال و نفس از ما بخره. حالا اینجا میگه مثلا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اون جنت و بهشتی که قول داده بودم حالا داخل شوید. پس مهندسی رضایت نکته است که در این مرحله توسط ادوارد برنایز به وجود میاد. رضایت مردم برخلاف مصالحشون به هر قیمت، یکی از ابعاد جنگ نرم. 80 ساله که امروز بر آمریکا و در دوره‌های اخیر در جامعه ما هم حاکمه. رضایت مردم به هر قیمت نکته بود که در دوره های اخیر در این 30 سال گذشته خیلی ها خواستن به مردم نزدیک بشن، رأی مردم رو به دست بیارن بدون اینکه مصلحت مردم باشه. مثل اینکه شما پزشکید، بیمارتون میاد مطب شما، بعد چون شما میخواید این همیشه پیش شما بیاد، حاضر نیستید داروی تلخ براش بنویسید. اگر پاش قانقاریا گرفته، حاضر نیستید پاشو قطع کنید. مصلحت اون اینه که حالا بدنش مثلا پاش قانقاریا گرفته، قطعش کنید، داروی تلخ براش بنویسید، شیمی درمانی کنید، پدیده‌های دشوار رو براش دنبال کنید. اما شما میخواید رضایت اینو حفظ کنید، رضایت این تو مصلحتشه که داروی تلخ بهش بدید، تیغ جراحی بذارید روی پاش. اما شما این کارو نمی‌کنید. مهندسی رضایت نگاهش اینه که انسان‌ها، توده‌های انسان‌ها، حیوان‌هایین که باید رضایتشون رو با انگاره‌های زودگذر به دست آورد. خب این دوره گذشت، دوره‌ای که طی شد مسئله مهندسی رضایت شیفت کرد به نفر بعدی. آقایی به نام کینزی آمد مهندسی مناسبات جنسی رو انجام داد. در رضایت رفتن به سمت مسائل جنسی. کینزی رو که دوستانی که روانشناسی میخونن باش آشنا میشن، آلفرد کینزی، دو تا کتاب اصلی نوشت، مسائل جنسی زنان و مسائل جنسی مردان و بعدم مسائل جنسی زنان. آمد بعد از مهندسی رضایت مهندسی مناسبات جنسی رو صورت داد. ادوارد برنایز مهندسی رضایت کرد، این مهندسی مناسبات جنسی. این دوتا اقدام زمینه ای شد که بعد از جنگ جهانی دوم و 10 سال بعدش، یعنی در 1950-1960، انقلاب جنسی در آمریکا به وجود اومد. انقلاب جنسی که رقم خورد در آمریکا مبتنی بر همین دوتا نظریه بود، مهندسی رضایت، مهندسی مناسبات جنسی. دوتا تئوریسین هم بیشتر نداشت، آقای در واقع آلفرد کینزی و آقای ادوارد برنایز. امروز ما در جامعهمون با یک انقلاب جنسی روبرویم. یعنی این که تو جامعه ما دیروز می‌بینید در بعد از نماز جمعه دسته‌های مؤمنین راهپیمایی می‌کنن، تظاهرات می‌کنن برای تایید عمل نیروی انتظامی در مسئله طرح عفاف و حجاب، اما در لایه‌های زیرین جامعه ما با یک انقلاب جنسی روبرویم. این واقعیت رو بایستی به خصوص نسل شما که در کوران این قضایا هست کاملا متوجه باشه. جامعه ما داره با یک انقلاب جنسی روبرو میشه. خب این مرحله هم گذشت. آدلر اون موقع در اروپا یک حرفی زد. حرف آدلر این بود که چیزی به نام سبک زندگی مطرحه. آدلر برخلاف فروید معتقد بود بعد هوشیار انسان، بعد خودآگاه انسان، انسان رو اداره میکنه. اما تو آمریکا این اعتقاد پذیرفته نبود. چطور شد فروید اینقدر نفوذ کرد؟ توی این فیلم مستند میبینید میگه که ادوارد برنایز نه از طریق دانشگاه ها، بلکه از همون تکنیکی که تجار رو سامان میداد و کالاهاشون رو میفروخت در اون پروژه روابط عمومی، از اون راه وارد شد کتابای داییش رو تو جامعه توضیح کرد. شما 600 سال هم تو دانشگاه های ایران روانشناسی بخونید، فروید بخونید، انقدر ضرب نفوذ نداره که هر شب سر سفره مردم تلویزیون رسمی حکومت فیلم مثلا ساختمان پزشکان بیاره. یعنی بدون سر و صدا با تئوری های آقای فروید رو از طریق طنز و اینکه یک کسی خودش پزشک روان، یک کسی روان پزشک و روانشناسه، به عنوان یک روانشناس از طریق اون و از طریق طنز به خورد مردم بده. این که مثلا 2-3 شب پیش اینها نشون دادن که این آدم رفت توی برنامه رادیویی به بهانه تبلیغ کالای، تبلیغ نظریه روانشناسی، تبلیغ کالاهایی رو صورت داد، اومد تو خونه دید پدر خودش رفته همون مدل در واقع تشک رو خریده، این حرفی بود که ادوارد برنایز میزد. ادوارد برنایز میومد به رئیس جمهور آمریکا میگفت میخوای رأی بیاری، باید مثل تجار عمل کنی، کالای به مردم بفروشی. حرفای انتخاباتی که میزنی، حرفات انگار فروش کالا باشه. کاری که الان تو انتخابات تو کشور خودمون دیدید، همه از این ادعا در میارن، همه شاگرد راه دور ادوارد برنایزن. در حوزه اقتصادم تجار و متخصصین صنعت و این موارد رو صدا میکرد، میگفتش که شما باید این کار رو انجام بدید. مثال میزنه توی این همین مستندی که ساخته شده، میگه در همون دهه های 20 و 30، 1920-1930، رئیس یکی از بزرگترین کارخونه های سیگار سازی و تنباکو آمد پیشش، بهش گفت تو که مدیر این شرکت روابط عمومی هستی، ما نصف جامعه که زنها هستن خریدار محصولات ما نیستن، زنها چون سیگار نمی کشن ما مشکل داریم، نصف بازار از دست دادیم. شما بیا یه طرحی به ما بده، یه روند تبلیغاتی به ما معرفی کن که یه کاری بکنیم این زنها سیگار بکشن. اگه زنها سیگاری بشن، بازار تنباکو و بازار سیگار ما تو آمریکا دو برابر میشه، چون الان فقط مردها سیگار میکشن. ادوارد برنایز اینجا میگه که من رفتم به یه روانشناسی که دوستم بود صدا کردم، اومد کمکم، گفتم بیا بررسی کن ببین سیگار رو چطوری میتونیم برای زنها مسئله کنیم. میگه بعد از بررسی طولانی به این نتیجه رسیدیم زنها یه عقده دارن، یه کمبودی دارن نسبت به مردها، اونم اینه که ضعف دارن، میگن اونا مردن ما زنیم، از اونا کمتریم. آمدیم یک تبلیغ صورت دادیم، میگه اونجا تبلیغ صورت گرفت که سیگار نشان آلت رجولیت و مردانگیه و برای اینکه زنا ابراز وجود و ابراز شخصیت کنن، عقب ماندگیشون رو جبران کرده باشن، آمدیم بهشون گفتیم این کارو بعد انجام بدید. خب چیکار کردیم؟ یه راهپیمایی بزرگ توی آمریکا بود، توی نیویورک بود، زنهایی که فمینیست بودن و جنبش برتری برابری طلبی با مردها رو دنبال می‌کردن، نشون میده اون فیلم رو که هم مربوط به همون موقع، به این زنها میگه شما توی صف بیا تو راهپیمایی، بعد یه دفعه جلو دوربین‌ها، جلو دوربین عکاسا و خبرنگار روزنامه‌ها سیگارا رو در برید روشن کنید. فوراً تبلیغ میشه برای این قضیه و بلافاصله با همین ترفند روانشناختی سیگاری شدن زنها عمومیت پیدا میکنه و اون کارخونه سیگارسازی به اون درصد، یعنی نیمه جامعه که زنها هستن و سیگار نمیکشیدن، به بازار اونها دست پیدا میکنه. اگر شما روش تبلیغات امروز در تلویزیون خودمون رو ببینید، مثلا چیزی به نام چیتوز، یک مقداری ذرت و نمک و روغن و یه تکنیکایی که اینا رو به اصطلاح میسازن، یه شکلی داره و شکلای مختلف در میاد. اگر اینا رو توی گونی بریزن، همینجوری بذارن یه جایی، شما برید با یه ظرفی بریزید داخل یه نایلون بدید دست مشتری، مردم میان همین پدیده رو که ذرتی است مثلا به شکلای مختلف بوداده شده و نمک و ترکیباتی که داره. ولی وقتی شما میرید یه چیزی به نام چیتوز میخرید، شما پفک نمیخرید، شما دارید چیتوز میخرید، یعنی شما دارید اون نایلون زرق و برقدار رو که سالها تبلیغ شده برای شما، چیتوز توپی، چیتوز موتوری، اون میمونه اومده ویراج رفته، شما دارید به تبلیغات پول میدید، شما دارید به اون زرورقی که شیکه توی بقالی وقتی میرید توی سوپرمارکت میرید توی اونجا توی اون در واقع اون قفسه ها چیده شده، شما دارید پول اونو میدید، نه پول محتواش رو. و وقتی میبینید تو بهترین ساعت‌های پربیننده شبکه‌های تلویزیونی ما این کالاها تبلیغ میشه، زائق سازی میشه، این مکتبی است در جنگ نرم که آقای ادوارد برنایز 100 سال پیش بنیان گذاشت. یه دفعه شرکت در واقع سیگار سازی میاد بهش میگه که آقا یه کاری کن، نصف جمعیت که زنا هستن سیگار بکشن، ما اون بازارم نیاز داریم. به این کار اتفاق میفته. ببینید؟ خب به تبع نگاه والتر لیپمن و ادوارد برنایز و کینزی در انقلاب جنسی، زمینه سازی برای انقلاب جنسی، دوره رکود اقتصادی 1920-1929 به وجود میاد که از وضع رکود اقتصادی امروز یه مقداری بدتر بوده که الان تو غرب رکود اقتصادی هست. جریان چپ میاد سر کار، رئیس جمهور جدیدی که تو آمریکا میاد سر کار یه سیاستی رو تعریف میکنه به نام نیو دیل. نیو دیل که میشنوید توی مطالعات سیاسی، منظور سیاست در واقع محدودیت اقتصادی جدیده. اون میاد میگه که کی گفته شما به مردم اینجوری نگاه کنید که مردم حیوان غیر قابل اعتمادن؟ میگه مردم قابل اعتمادن. آقای برنایز رو میذاره کنار، یه نفر جدید رو میاره رو کار، موسوم به آقای جورج گالوب. جورج گالوب که الان یه مؤسسه توی آمریکا و جهان هست به نامش، به نام مؤسسه نظرسنجی گالوب، میاد روبروی نظریه به اصطلاح روابط عمومی نظریه سنجش افکار رو میده. اینکه شما الان میبینید همه جا مرکز سنجش افکار و مرکز نظریه سنجی هست تو همه کشورها، تو ایران هم 5 6 تا هست، این متأثر از دیدگاه آقای جورج گالوبه. زمان وودرو ویلسون این میاد این حرفا رو چیکار میکنه؟ میگه که بیایم نظر سنجی کنیم. تا دیروز میگفتیم مردم قابل اعتماد نیستن، حالا میگیم مردم حیوانهای قابل اعتمادن، نظراتشون مهمه، نظرات مردم رو بگیریم در سیاست ها اعمال کنیم. این نظرات رو میگیره و میگه که موتور محرک اقتصاد نیازهای مردمه، موتور محرک اقتصاد نیازهای مردم، نیازها. اگر قرار اقتصاد به حرکت در بیاد، باید نیازهای مردم رو بهشون دامن زد. برای مردم باید نیاز تراشید. میگه نگاه نکنید مردم نیاز دارن لباس بپوشن، چون که باید پوشیده باشن. باید سوای از نیاز به لباس پوشیدن، باید این لباس بهشون احساس بهتر بده. چون اگر این احساس بهتر بده، موقعی که این احساس تمام شد، اینو عوض میکنن با لباس دیگه‌ای که احساس بهتری نسبت به قبلی بده. اما وقتی اون احساس بهتر رو نیاز ندارن، این لباس رو انقدر میپوشن تا پاره میشه از بین میره. مصرف گرایی رو اینجوری شروع میکنن. موتور محرک اقتصاد و جامعه مصرف گراییه. نظریه‌ای در علوم سیاسی مطرح میشه به نام کانسیومرکراسی، یعنی شما زمانی حق رأی دارید که مصرف کننده اید، نه حق رأی خودتون بر خودتون، نه دموکراسی. کانسیومرکراسی، کانسیومر یعنی مصرف کننده، مصرف کننده سالاری. شما زمانی حق داری در جامعه رأی بدی، زمانی دموکراسی که شما مصرف کننده بیشتر و بالاتری باشید. این روند میاد جنگ جهانی دوم، آمریکا شرکت میکنه تو جنگ جهانی دوم، از جمعیت میلیونی که آورده بود تو جنگ جهانی دوم، همه که برمیگردن میگه 49% بیماری روحی روانی پیدا میکنن. 49%، یعنی از هر 100 نفری که رفتن توی جنگ 49% بیماری روحی روانی پیدا کردن. روانشناسا رو میارن به کمک که آقا ای کار کنیم این افرادی که رفتن توی جنگ ناراحتی روحی روانی پیدا کردن، اینا رو درمان کنیم. خب چه اتفاقی میفته؟ یک قانون بهداشت ملی تعریف میکنن. در این قانون بهداشت ملی بحث اینه که ذهن انسانها رو تطهیر کنن، ذهن انسانها رو از مشکلاتی که داشتن آرام کنن. دوستان عزیز، اگر شما 30 سال پیش، 25 سال پیش، در سنی که ما درگیر دفاع مقدس بودیم حضور داشتید، به یک دانش باید مجهز میشدید برای جنگ نظامی، جنگ سخت. اون دانش هم علم جغرافیا بود. به قول ایولایکست که اسم کتابش اینه، جنگ جغرافیا نخست در خدمت جنگ. دانش جغرافی مال نظامی هست. اصلا نظامی ها تقسیم بندیشون اینه، زمینی، دریایی، هوایی. شما بعد یاد میگرفتید که زمین خرمشهر منطقه است کویری، بیابونی، کنار اون رودخونه ها، زمین سردشت در منطقه است کوهستانی. شما بعد یاد میگرفتید در زمین کوهستانی و برفگیر چجوری بجنگید، در زمین کویر و بیابون که تانک زیاد استفاده میشه چجوری بجنگید. در جنگ نرم چه زمینی رو باید بشناسید؟ زمین قلب، زمین ذهن. هر قدر مطالعات ذهن شناسی شما بیشتر بشه، انگار برای جنگ سخت مطالعات جغرافیای شما بیشتر شده. پس درس اصلی در جنگ نرم و در قدرت نرم ذهن شناسیه. کسی که ذهن خودش و ذهن دیگران رو نمیشناسه، قلب خودش و قلب دیگران رو نمیشناسه، چطور میتونه ذهن خودش و قلب خودش رو از دست مهاجم نجات بده یا ذهن و قلب دیگران رو از دست مهاجم در بیاره؟ اینا در این قدرت نرمی که رقم زدن، وقتی افسراشون و سربازاشون رو بردن تو جنگ سخت جهانی دوم، بعد که برگردوندن این جمعیت میلیونی رو، دیدن 49% ذهنشون خراب شده، افسردگی پیدا کردن، مشکل پیدا کردن. از دانش روانشناسی و روانکاوی استفاده کردن برای درمان. حالا این انسان حیوان قابل اعتماد شده بود، قسمت دوم مباحث دوره فرویدی است. دختر فروید یعنی آنا آمد توی آمریکا، مدیریت کار رو دست گرفت. یک دوره طولانی رو اینها طی کردن. در این مرحله ارنست دکتر رو به کار گرفتن. آقای ارنست دکتر کارش این بود که بگرده توی مردم، ببینه از نظر ذهنی مردم چه انگیزه هایی برای خرید دارن، انگیزه های درونی مردم رو بیاره بیرون، بده به شرکت ها تا کالا تولید کنن، اقتصاد مصرفی اوج بگیره. این دوره زیاد طول نکشید، چون آقای ادوارد برنایت کارو از دست گالوب در آورد. اون گروه قبلی که اومده بودن، حالا اینا کنار گذاشته بودنشون، دوباره بعد از جنگ جهانی دوم ادوارد برنایت سر و کلهش پیدا شد. یه شهری درست کرد، شهر کوچیک تحقیقاتی و تبلیغاتی به اسم دموکراسیتی، یعنی به جای کلمه دموکراسی، دموکراسیتی، شهر دموکرات. در دموکراسیتی آمد آینده نظام سرمایه‌داری رو ماکت کرد. مرد با کمک پول کمپانی جنرال موتورز، مردم آینده ترکیب دموکراسی با سرمایه‌داری، این دوتا رو ترکیب کنید میشه دموکراسیتی. مردم آمدن دیدن، خیلی شعف و شور و نشاط پیدا کردن، آینده آمریکا رو نشون داد. که با سرمایه‌داری جلو میریم. سرمایه‌داری هم ریشش در اینه که شما مصرف‌گرا باشید، روز به روز در معرض تبلیغات قرار بگیرید و روز به روز مصرف‌گراتر بشید. این روند تا جایی جلو اومد که مردم همه عنان و اختیارشون رو داده بودن دست روانشناسا. مردم برای مشکلات روحی روانیشون میرفتن پیش روانشناسا، مردم برای مشکلات ازدواجشون میرفتن پیش روانشناسا، برای مسائل اخلاقشون میرفتن پیش روانشناسا. امروز که من اینجا خدمت شما هستم، بررسی یک سال گذشتم نشون میده که بسیاری از حتی متدینین وقتی میخوان ازدواج کنن یکم مشکلاتی دارن میرن پیش روانشناس تو ایران. افراد و خانواده ها حتی متدینین وقتی بچهشون خوب درس نمیکنه میبرنش پیش روانشناس. افراد حتی متدینین وقتی میخوان متارکه کنن و از هم جدا بشن طلاق بگیرن میرن پیش روانشناس. امروز یکی از مصیبت ها در جمهوری اسلامی اینه که منبع اخلاق در جامعه ما شده روانشناس. انحراف در جنگ نرم و قدرت نرم یعنی این. قدرت نرم فراماسونری نیست، قدرت نرم شیطان پرستی نیست، جنگ نرم عرفان های نوظهور نیست که همه ما سرمون رو گرم کردیم به اونجا. اینجاست که الان شما یه مشکل عادی پیدا میکنی نمیدونی چطوری درمانش کنی، نمیری پیش یه روحانی صاحب تخصص در علم اخلاق که 4 تا حدیث میدونه، 5 تا آیه و تفسیر و روایت میدونه، 6 تا نکته اخلاقی میدونه، 5 تا مطلب از 4 تا آدم مثل بهجت و دیگران شنیده که اینا چجوری ضریب اعتقادی خودشونو بالا برده بودن و بعد معنوی داشتن. مردم حتی متدینین امروز بلند میشن میرن پیش روانشناس. روانشناسی که درس کیو خونده 100 نفر رو میشناسه که این 100 نفر یکی از یکی کثیف‌تر و آلوده‌تر. زندگی روانشناسا رو بخونید. فروید، کارن هورنای، دختر فروید، اریک اریکسون، ژان پیاژه، آبراهام مازلو، راجرز، بقیهشون از پاولوف به این طرف. چطور ممکنه از ذهن انسان‌های آلوده و مریض نظریه‌های اخلاقی و اجتماعی و انسان شناختی بیاد بیرون که بتوان باهاش جامعه دینی رو اصلاح کرد؟ تهاجم فرهنگی یعنی این، بالاتر از این جنگ نرم یعنی این، بالاتر از اون تصرف شده ذهن انسان مؤمن و متدینی که میاد توی برنامه‌های دانشجویی به عنوان استاد، به عنوان دانشجو، به عنوان مسلمان میره تو مسجد میشینه، نماز جماعت میخونه، اعتکاف میره، نیمه در وسط ماه رمضان تو اوج عبادتاش وقتی میرسه آرام آرام به شب‌های قدر قرآن سر میگیره، اما یه مشکل کوچیک که پیدا میکنه میره پیش روانشناس که آقا منو نه با طریق قرآن، نه با رویه نگاه ائمه و انبیا، بلکه با شیوه مثلا فرض کنید فروید درمان کن. این قانع شده دیگه، یعنی در مدیریت شک و یقین یقین کرده که اون مدل برای اصلاح اون بهتره. فاجعه‌ای در یک جامعه دینی از این بالاتر نیست که اون جامعه دینی مردم معلم اخلاق خودشون، معلم اصلاح رفتار و قیود اجتماعی خودشون رو نه از کسایی که فقه رو میشناسن، نه از کسایی که علم اخلاق رو میشناسن، از کسایی که زندگیشون سراسر آلودگی اخلاقی بوده، یعنی از نظریه پردازان روانشناسی غربی و کسایی که تو ایران اونا رو خوندن. کسی که نشسته به عنوان استاد روانکاو و روانشناس تو مطبش، شما فکر میکنید اون مثلا یه چیزی متفاوته از حرفایی که از اونا خونده میاد به شما میگه؟ اگر نمیتواند تفکر مدرن کسی مثل بهجت رو بپروراند که نمیتواند، چطور ما فکر میکنیم با روشای اونا میتونیم درمان بشیم؟ جنگ نرم یعنی اینه. استراتژی جنگ نرم یعنی اینه که از این طرف ما معتقدیم دشمن داره جنگ نرم میکنه، فکر میکنیم کار ماهواره است و اینترنته، اما از این ور قبول کردیم تو دانشگاه دکترای روانشناسی ارائه کنیم و بیایم بنشینیم دردمون رو به اون بگیم اون ما رو درمان کنه. اون با چه روش میخواد ما رو درمان کنه؟ اینقدر این قضیه غلیظ شد و اوج گرفت که بعد از مرگ مرلین مانرو، یکی از هنرپیشه‌های خیلی معروف زن ایالات متحده در 1962، وقتی که این خانم مرد، چون خیلی روانشناسا سعی کردن این خانم که خیلی مشهور بود رو نگه دارن و زنده نگه دارن و نذارن، این مأیوس شده بود، ثروت نداشت که داشت، مشهور نبود که بود، زیبایی نداشت که داشت، هر چیزی که تو دنیا قرار زندگی دنیایی به انسان بده این داشت، ولی مأیوس بود، الکلی، معتاد و بعدم خودکشی. اعتراض ها شروع شد که آقا این روانکاوها چه کار دارن میکنن، اینا که این کاره نیستن. جنبش اعتراضی علیه روانکاوها شروع شد، هنوز ما توی مرحله نرسیدیم، هنوز در جمهوری اسلامی ما به اینجا نرسیدیم. بعضی از مدیران صدا و سیما که درجه دکترای روانشناسی دارن ما رو تایید میزنن پشت سریالی که با انگاره‌های فرویدی داره پخش میشه از تلویزیون جمهوری اسلامی. ما هنوز توی این مرحله توی 50 60 سال پیش ایالات متحده ایم. یعنی همون روند جنگ نرم داره در مورد ما اعمال میشه. یه آدمی بود به نام هربرت مارکوزه. دوستانی که با مرحوم آوینی آشنان و با مطالعات آوینی، آوینی تو خاطرات خودش میگه من موقعی که اما سال قبل از انقلاب، موقعی که مثلا میرفتم دانشگاه ریشه اینجوری میذاشتم، پیپ اینجوری میکشیدم، کتاب انسان تک ساحتی رو میذاشتم زیر بغلم. کتاب انسان تک ساحتی مال هربرت مارکوز است. مارکوز در اعتراض به این که شما چه اصراری دارید انسان رو، انسانها رو از طریق ذهنشون، جامعه چه حق داره انسان رو از طریق ذهنشون کنترل کنه؟ شما چرا ذهن انسانها رو کنترل میکنید؟ اجتماع و جامعه چه حق داره فرد رو کنترل کنه؟ کنترل اجتماعی. اگر این کارو بکنید یک ساحت برای انسان درست کردید. انسان تک ساحتی. حمله کرد به فروید و دختر فروید. تفکر فروید. چون آقای هربرت مارکوزه هم فیلسوف بود هم روانشناس، حمله کرد. کتابش خیلی معروف بود. در ایالات متحده در 1968 جنبش اعتراضی دانشجویی شکل گرفت. دانشجوها ریختن تو خیابونای آمریکا، تو دانشگاه کنت در ایالت ایلینویز در شهر شیکاگو. 4 نفر پلیس وقتی ریخت اینا رو همه رو زد، 4 نفر از دانشجوها کشته شدن. جنبش دانشجویی چپ اوج گرفت. همزمان با آمریکا در فرانسه در 1968 جنبش دانشجویی فرانسه هم به اوج خودش رسید. کسایی مثل ژان پل سارتر اون موقع تو صحنه بودن، اینا هم چپ بودن. جنبش دانشجویی ما متاسفانه هیچ مطالعه‌ای در مورد جنبش دانشجویی 1968 فرانسه و آمریکا انجام نداده. یکی از ضعف‌های جنبش دانشجویی ما عدم مطالعه دقیق اتفاقی است که در 1968 در آمریکا و در فرانسه افتاد، بعد از دیدگاهی که هربرت مارکوزه گفته بود. پس لرزه‌هاش تو ایران جوری بود که امثال آوینی اون روز افتخارشون این بوده کتاب انسان تک ساحتی هربرت مارکوزه رو زیر بغلشون می‌ذاشتن، تو دانشگاه می‌رفتن که همه بدونن اینا هم نگاه روشنفکری دارن، اونجوری که خود مرحوم آوینی میگه. با اعتراض نگاه اعتراض و کارویژه نگاه هربرت مارکوزه و ریختن بیرون دانشجوهای آمریکایی، دوره جدیدی شروع میشه در آمریکا از 1968 به بعد به نام دوره ریچیز. دوره فرویدو میذارن کنار که میگفت انسان حیوان غیر قابل اعتماده، بعد شد انسان حیوان قابل اعتماد. ذهن انسان بعد کنترل میشد یا از طریق روابط عمومی یا از طریق سنجش افکار، مؤسسه‌های نظرسنجی. این دوره تمام شد، دوره اول. دوره دوم دوره ریچیزم شروع میشه در فرهنگ و سیاست و اقتصاد. میگن دوره رهاسازی. ما همزمان داریم این دوره رو تو ایران امتحان میکنیم. این که مهمترین دغدغه بسیاری از افرادی که در شمال تهران در انتخابات 1388 آمدن توی خیابون شلوغ کردن این بود که گشت ارشاد باید برداشته بشه. این که 4 کاندیدا ریاست جمهوری هر 4 نفرشون معتقد بودن که گشت ارشاد باید حذف بشه، 3 نفری که یه طرف بودن رسما گفتن، اینی هم که رأی آورد شد رئیس جمهور مجددن، بارها آمد توی مصاحبه‌ها و توی در واقع صحبت‌های رسانه‌ایش گفت که یکی از دلایلی که ما رأی کمی آوردیم و مردم بعضی به ما رأی ندادن این بود که منسوب کردن به ما گشت ارشاد رو، یعنی گشت ارشاد هیچ ربطی به ما نداشته و هنوزم میگه که نداره. این که رها کنید، بحث رهاسازی مربوط به ویلهلم ریچ هست. در دوره رهاسازی در ایالات متحده از 1968 با نگاه آقای هربرت مارکوزه و جنبش اعتراضی دانشجویی شروع میشه، اتفاق عجیبی میفته. این اتفاق جنگ نرمه که باید نسل شما مراقب باشید نسبت بهش. اون اتفاق هم اینه، اینا برای اینکه بتونن آمریکا رو از این حالت در بیارن، از حالت نگاه کپیتالیستی و سرمایه‌داری میرن به جنبش چپ میپیوندن. دانشجو همه میشن آدمای جنبش چپ، یعنی با رأی‌های نگاه مارکسیستی چپ. وقتی شروع میکنن میخوان جامعه رو تغییر بدن، یک دفعه با برخورد خشن پلیس آمریکا مواجه میشن. حالا جنگ ویتنام هم به اوج خودش رسیده، آمریکا اونجا هم نگرانی داره. متأثر از این قضیه برخورد خشن پلیس موجب میشه که جنبش دانشجویی سرکوب میشه. وقتی سرکوب میشه از شهر شیکاگو در شمال آمریکا میان میرن در لس آنجلس در جنوب غرب آمریکا، یه فاصله مثلا 5-6000 کیلومتری، 4-5000 کیلومتری. یه مرکزی است به نام اصلان. در مرکز اصلان حالا سرخورده شدن، از نظر سیاسی سرخورده شدن که جنبششون به نتیجه نرسید. میرن اونجا سعی میکنن خودشونو تخلیه کنن. نگاه مکتب روانشناسی ریک اینه که شما اجازه بدید انسان خودشو بریزه بیرون. این که میبینید در مسابقات فوتبال 30-40 ساله در سراسر دنیا میرن جیغ میزنن، داد میزنن، این که دیدید میشنوید که مثلا تو پارتی ها جوان ها وقتی میرن تو سراسر دنیا جیغ میکشن تو پارتی ها وقتی میرقصن و تو اون کار قطعات موسیقی که اجرا میشه تو جاز و راک و پاپ و بلوز جیغ میزنن و فریاد میزنن، این مکتب فکری آقای ریچ هست. میگه بذارید انسان ها با جیغ زدن خودشونو آرام کنن. نشون میده طرف میره تو مطب یه راکت تنیس بهش میده، میگه میخوای خودتو تخلیه کنی، این دوشک انقدر بکوب رو این تا تخلیه بشی، انقدر سرتو بکوب به این در واقع دیوار تا آروم بشی، انقدر جیغ بزن. به این دوره میگن عصر انسان خودشکوفا. انسان حیوانی بود که غیر قابل اعتماد بود، بعد شد انسان حیوان قابل اعتماد، رسیدیم به دوره‌ای که گفتن کنترل ذهن نکنید. ذهن انسان‌ها رو کی گفته شما کنترل کنید؟ بذارید انسان‌ها خودشونو بریزن بیرون، تخلیه کنن، از نظر جنسی خودشونو آزاد کنن. شد انقلاب جنسی اواخر دهه 60 1960. این که میشنوید انقلاب جنسی در آمریکا از 1960 شروع شد، اینجا بود. آقا بذارید راحت باشن، بذارید هر کس برهنه هر جوری دلش خواست بیاد بیرون، بذارید هر رفتار جنسی خواست انجام بده، بذارید هر جوری میخواد اعتراض کنه، داد بزنه. خشم و شهوت و اون دوتا عنصری که فروید میگفت منشأ ناخودآگاه انسانه، خشم و شهوت، هر جوری میتونستن اینو بریزن بیرون. با ریختن بیرون این، در مرکز اصلان مثلا ورزشگاه داشته، همه اینا مثلا 100,000 تا آدم میخوابیدن کف اون ورزشگاه، بعد همه شروع میکردن جیغ زدن. یا یه دفعه تو دسته های چند ده هزار نفری همه برهنه میشدن، برهنه مادرزاد، زن و مرد، یه فاصله ای رو مثلا 10 کیلومتر 5 کیلومتر یه ماراتون کوتاهی میرفتن، خودشونو تخلیه میکردن. بعد آخر سر بهشون میگه چه احساسی دارید؟ میگن احساس سبکی میکنیم، راحت شدیم. چه کار کرد FBI و CIA؟ برای اینکه جنبش دانشجویی ایالات متحده نتونه حکومت رو براندازی کنه، زمان جنگ ویتنام با جنبش 1968 آمد این جنبش ها رو به جایی رسوند که این جنبش ها به جای اینکه جامعه رو تغییر بدن خودشون رو تغییر بدن. تغییر خود رو چطور ساماندهی کرد؟ اومد به اینا گفت که شما مگه نمیخواد خودتون رو تغییر، مگه نمیخواد جامعه رو تغییر بدید؟ نمیتونید بیاد خودتون رو تغییر بدید. گفت خود بیانگر. نظریه خود بیانگری در روانشناسی شد این، بذارید این بیان کنه اعتراضش رو به جامعه، موهای بلند بذاره، لباس نابهنجار بپوشه. رفتار نابهنجاری که در سر و وضع آدما شروع شد بروز دادن و گفتن این اعتراضه، بذارید خودش رو بریزه بیرون. خود بیانگری. سوال، چه مقدار جوانای ما تو جامعه خود بیانگرن؟ یعنی نمیتونن جامعه رو تغییر بدن، میخوان خودشونو تغییر بدن. این خودشونو تغییر بدن که میشه حرف قرآن دیگه. قرآن میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، هیچ قومی رو درشون تغییر ایجاد نمیکنه مگر اینکه در نفس خودشون تغییر ایجاد کنن. اگر انسان ها در نفس خودشون تغییر ایجاد کردن که همونی میشه که خدا گفته، اینا تغییر ندادن در خودشون، توی مرکز اصلان تفسیر کردن خودشونو، دست برداشتن از اون انگارهای تغییر اجتماع، دست برداشتن از آرمانهایی که باید جامعه درست و مناسبی تو آمریکا میساختن. از اینجا یه دوره شروع میشه تو آمریکا که دوره جنبش‌های اجتماعیه. در دوره جنبش‌های اجتماعی اول میشن جنبش انسان بالقوه. مدیر جنبش انسان بالقوه یه روانشناسی است به نام آبراهام مازلو. زیاد تو روانشناسی توی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میشنوید که آموزش و پرورش ما مبتنی بر هرم نیازهای آبراهام مازلوه. هرم نیازهای آبراهام مازلو تو کتاب روانشناسی که اینجا بخونید به شما میگن مبتنی بر نظریه روانشناسیه. اما وقتی سراغ این دیدگاه ها میری، به خصوص تو این دیویدی آقای آدام کورتیس خوب نشون داده، دانشگاه استنفورد اقتصاددان ها و روانشناس ها جمع میشن از طریق دولت آمریکا. دولت آمریکا میگه میخوام ببینیم مردم چی مصرف میکنن، علاقه شون به چه چیزایی بیشتره، اونو از مردم بگیریم، مبتنی بر اون اقتصاد آمریکا دچار رکود شده، اینو به حرکت در بیاریم. آقای آبراهام مازلو رو میذارن تو دانشگاه استنفورد توی شمال کالیفرنیا مدیر این پروژه. آبراهام مازلو میاد یه کارتی تولید میکنه، یه کارت کوچیک، تعداد سوال رو این مینویسه. این کارت پستال رو پست میکنن برای خونه همه آمریکایی‌ها. مردم آمریکا برمی‌دارن این سوالا رو پاسخ میدن. نشون میده که توی سوپر کامپیوترهای که تازه هم سوپر کامپیوترها ساخته شده بود اون موقع تو دهه 70، توی این سوپر کامپیوترها این کارت‌ها که میاد با سوزن جاشون سوراخاش مشخص شده بود، اینا رو تونتون می‌ریزن توی اون سوپر کامپیوتر، اینا رو می‌خونه، جوابا تستی بوده، مثلا با سوزن سوراخ کرده بودن. جمع‌بندی می‌کنن از دل نظرات مردم آمریکا نسبت به هرم نیازهای آبراهام مازلو معیار برای در واقع طبقه بندی مردم در میارن. جنبش انسان بالقوه که شماها انسان‌های بالقوه‌اید، باید بالفعل بشید، خودتون رو شکوفا کنید، خودتون رو بروز بدید. به این میگن دوره رهاسازی. در این دوره رهاسازی آبراهام مازلو میگه چی؟ میگه به جای طبقات اجتماعی، الان میگیم طبقه متوسط، طبقه مستضعف، طبقه متمول و مستکبر، اینجوری میگیم طبقات اجتماعی رو. این حرف چپیاست، جنبش مارکسیستی. آبراهام مازلو در 1970 اومد گفت نه، از این به بعد به جای طبقه اجتماعی که بگیم طبقه اجتماعی آدم ها، میگیم طبقه نیازها، طبقه آرزوها، طبقه امیال، طبقه تمناها، طبقه خواهشها. خواهش های دست فلان کدوم هاست؟ اینو دست میذاریم روش رأی میاریم. اینو برای دولت کار کرده بود دیگه و برای اقتصاد. مثلا مردم خواهششون اینه که گشت ارشاد برداشته بشه، یه طبقه ای از مردم این خواهشو دارن، رو این دست میذاریم رأی میاریم. خواهش بعدی مردم اینه، خواهش بعدی مردم اینه، طبقه خواهش ها و نیازها. خب اینا هم دوره به دوره فرق میکنه دیگه. آمدن گفتن این هرم نیازه آبراهام مازلو که شما الان تو دانشگاه ها میبینید برای علوم تربیتی و در واقع آموزش و پرورش ارائه میشه، این در اصل مال اقتصاده و سیاست. هرم نیازهای آبراهام مازلو امروز اساس استراتژی جنگ نرم تو جامعه ماست. این که فلان مقام دولت اصولگرا میره با فلان خانم هنرپیشه عکس یادگاری میگیره، یا این که فلان هنرپیشه و فوتبالیستا رو میفرستن حج که اصلا طرف نگاهی نداره به حج و به اینجور حرفا، مواردی از این دست برای چیه؟ چون نگاه دارن به انتخابات بعدی. شما یه طبقه از نیازها رو دارید، نیازها رو طبقه بندی میکنید، خواهش ها و تمناها رو طبقه بندی میکنید، هر طبقه رو باید رو خواهش هاشون دست بگذارید، رأیشون رو بگیرید. کالا هم همینه، برای اون بچه باید شما اون ذرت بودده رو باید بریزی داخل یه پاکت زرورقی، بعد بگه این چیتوز توپیه، چیتوز موتوریه، مثلا کراچیه، چیچیه، یه اسم عجق وجقی بذاری روش که اون بچه وقتی با مادرش رفت تو بقالی فشار بیاره اونو بخره. برای آدم بزرگسال باید کار دیگه کنی. اینه هرم نیازهای آبراهام مازلو رقم خورد. بلا فاصله آمدن جنبش اجتماعی ضد دولت رو، جنبش دانشجویی رو استحاله کردن. هنر عملیاتی FBI و CIA این بود که هر آنچه که در ایالات متحده اعتراض صورت بگیره مصادرش میکنه، مصادرش میکنه. تو این ردیف جنبش ها اول جنبش انسان بالقوه بود، بعد شد جنبش بیتل ها. جنبش بیتل ها یه جنبشی بود که خط ریش های بلند میذاشتن، بهشون گفتن خط ریش های چکمه ای، کمربند های پهن میپوشیدن، کفش های پاشنه بلند مردا. دوره بعدش هر 10 سال هم یه بار تغییر میکنه، شد جنبش هیپی ها. جنبش هیپی ها موی فر انبوه مد شد که 6 ماهه فر میزدن، خیلی گسترده. یعنی اون موقع مثلا تو دهه 1970 تو ایران هم بود، من یادمه از این لباس های جین میپوشیدن مثل الویس پریسلی، موهاشونو خیلی بلند میذاشتن فر، یعنی همه موهاشون لخت بود ولی فر میکردن. جنبش هیپی ها دهه 80 که همزمان با انقلاب ما بود، جنبش پانک، پانک یعنی آشغال، جنبش پانک موضوعیت پیدا کرد در اعتراض به مسائل بعد از جنگ ویتنام، از محله هارلم تو نیویورک شروع شد. اینا اعتراضشون یعنی خودشونو میریختن بیرون، خودشکوفا بود دیگه، جنبش خودشکوفایی. مردم خودتونو بریزید بیرون اعتراض کنید به وضع موجود، وقتی نمیتونید جامعه رو تغییر بدید اینو تو ظاهر خودتون بروز بدید. میامدن مثلا مو میذاشتن خیلی زیاد، ریش و مو، بعد از اینجا نصف صورتشون ریششون رو میزدن، سیبیلشون هم میزدن، مژه‌هاشون هم میچیدن، ابروشون هم میزدن، از این وسط سرشون هم موهاشون رو میزدن. یه طرف صورتشون مو نداشت، یه طرفش مثل این هیپی ها و این جنگلی ها پر مو. بعد لباس جین درست میکردن، آبی و قرمز، نصف لباسشون قرمز بود، نصف لباسش آبی. این لامپایی که شما میبینید ریسه داره، چراغای کوچولوه، چشمک زنه، باتری میذاشتن تو جیباشون، از این بغل شلواراشون میدوختن آویزون میشد، راه که میرفتن یه پاشونه میذاشتن روشن میشد، این خاموش میشد. پاشنه کفششون، تو پاشنه کفششون چراغ میذاشتن که قدمشونو میذاشتن فشار میومد، اون عمل میکرد روشن میشد. کمپانی نایک، کمپانی نایک هم که کفش و لباساش معروفه، توی همین دیویدی هم آدام کورتیس ازشون گزارش گرفته، از خود رئیس کمپانی نایک. این میامدن میرفتن ببینن این جنبش های اجتماعی چه کار میکنن، از اینا عکس و فیلم میگرفتن. هنوز بعد از 30 سال از جنبش پانک، هنوز شما تو خیابونای تهران، شهرستان ها، بچه های کوچولو رو میبینید که کفش هایی دارن، وقتی را میرن پا میذارن
این مدلی که حتی جنبش اجتماعی در اعتراض به فرد موجود جامعه سرابر یه جوری میگن اینا سرابر جون دارن مرد. بعد این مدلی اومد تو خیابان تهران. من یادم زمان دفاع مقدس یا میبینید تو بعضی از فیلم های سینمایی اون موقع یا کتاب های اون موقع یا مقاله اون موقع از یه جنبشی یاد میشه به نام پانک. میگن این پسر پانکی بود روبرو بسیجیه. اون پانکیه کسی بود که نمیدونست این سر و وضعی که برای خودش تو خیابان‌های تهران و شهرستان‌های ایران زمان دفاع مقدس درست میکنه، این سر و وضع رو تو محله هارلم در نیویورک در اعتراض به وضع اجتماعی آمریکا درست کردن.
این اینجا این لباس رو میپوشید میگفت موده. دهه 1990 جنبش بعدی شروع شد، جنبش رپ. جنبش رپ علامت اون دایره که میگن پیس یا صلح یا آشتی، که یک کف پای یه پرنده که 3 تا پره داره رو به جلو و قسمت عقبش هم پره عقب پای پرنده هست، داخلی دایره علامت آشتی و صلح پیس. اینا گفتن اصلا ما با تغییر کار نداریم، اصلا ما دیگه نمیخوام جامعه رو تغییر بدیم، نمیخوام آمریکا رو دولتش رو تغییر بدیم. ما تو دنیا کلا جریان آشتی طلبیم. جریان رپ که همزمان باهاش جنبش اجتماعی دیگه بود به نام راس، اینا مخففه، وسپ که پیام‌آوران سکس بودن، به اصطلاح این جمله وسط راس و رپ، اینا تو دهه 90 بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفتن. در دهه اواخر دهه 90 توی شیکاگو و دیترویت در ایالت ایلینوی و ایالت میشیگان در شمال آمریکا جنبش اجتماعی صدومیان ها شکل گرفت. یعنی قوم صدوم، همون قوم لوط، صدومیان ها جنبش جدیدی بود که علنی شد. با 11 سپتامبر و مقدمات 11 سپتامبر دوره جدیدی شروع شد که توی دهه 1900 سال 2000 2001 تا سال 2010 به این دوره میگن دوره سیتانیسم، دوره شیطانگرایی، که این شیطانی که شما میشناسید با اون شیطانی که حضرت آدم رو اقفال کرد و بعد خودش هبوط کرد و خدا اون راند رجمش کرد، این فرق میکنه. این شیطان پرستی اندیشش و مدلش به 50 سال نمیرسه. اگر به شما سر بعضی جلسات تو دانشگاه ها میان میگن آقا این شیطان پرستی با فراماسونری، با صهیونیسم، با یهود، با کابالا، همشون قدمتشون تو عصر فرعونه، اینا دروغه. سیتانیسم، این چیزایی که شما میبینید مثلا با فیلمای مثل فیلم در واقع کاری که کیانو ریوز بازی کرد کنستانتین، اون لوسیفری که از آخر میاد، اون شیطان پرستی، یا با فیلم های رومان پولانسکی مثل فیلم بچه به اصطلاح بچه رزماریش، یا با فیلم دروازه نهمش، یه شیطان موعود دارن غربی ها اسمش لوسیفره که قراره یه روز بیاد جهان رو نظم بده. این شیطان پرستی جدید به خصوص در طول 30 سال گذشته در واکنش به انقلاب اسلامی به وجود اومده. این اصلا قدمتی نداره، اصلا نگاه دینی تو غرب نداره، این حاصل همون انسان خودشکوفاست. تو دوره‌ای که گفتن شما خودتون رو آزاد کن، اجازه بده بروز داشته باشید، 2 تابو رو گفتن بشکن. یه تابو، تابو مسائل جنسی بود، گفتن آقا وقتی قرار خودتو آزاد کنی، خود شکوفا باشی، یه چیزی قبلا گفته بودن منع خوب نیست، زشت، عیبه، مسائل جنسی، اونو آزاد کن. این نیرو رو آزاد کرد انسان مبتنی بر نگاه ویلهلم ریچ. دومین چیزی که آزاد کرد در خودش این بود که گفتن آقا مگه نمیگفتن شیطان بد منفی روبروی خداست، بیا انقدر آزاد باش، اصلا بگو من میخوام همه قیود رو در بنوردم، اصلا میخوام شیطان رو بپرستم. این دوتا تابو رو در 1968 با جنبش خودشکوفایی و خودبیانگری شکستن. عملا جنبش انسان بالقوه، جنبش بیتل، جنبش هیپی، جنبش رپ تا جنبش صدوم و جنبش سیتانیسم، این جنبش های اجتماعی بروز انسانی بود که میخواست خودش رو، ذهنش رو حالا آزاد کنه و عینیت ببخشه. مثال میزنه، میگه وقتی در دهه 70 میخواستن ببینن رو کدوم گروه ها نظراتشون خوب جواب میده، یه صومعه ای تو لس آنجلس بود مال کاتولیکا. این صومعه 500 نفر خانم راهبه داشته، صومعه قلب معصوم در لس آنجلس. نشون میده میگه که 2 نفر از افراطیون این گروه اصلان رفتن اونجا، رفتن به اینا گفتن آقا آزاد باشید. نظریه های انسان خودشکوفا و آزاد رو برای اونا توصیه کردن، آوردنشون بیرون، بردن تن اون خانوما تو اون لباس فروشی ها، از اون لباس راهبا در آوردن، لباس شیک پوشیدن. اون خانوما احساس کردن حس رضایت بهشون دست داد، احساس کردن مقبول ترن. میگه با این ترفندی که انجام دادن بلای سر اون صومعه آوردن که توی 6 ماه اون صومعه 300 نفر از اون 500 نفر نامه زدن به پاپ توی واتیکان اجازه بده پیمانشون رو بشکنن، چون اونا که ازدواج نمیکنن دیگه، پیمانشون رو بشکنن. از صومعه رفتن، سر 9 ماه صومعه تعطیل شد. یعنی یک جای متسلب که کاملا مهار میکرد با نگاه فروید، اون قوه شهوت انسان رو مهار میکرد، اونا اصلا ازدواج نمیکردن، روش غلطی که کلیسا اعمال میکنه. میگه وقتی آمدن رفتن اونجا، تو 6 ماه 300 نفر از اونجا رفت بیرون، تو 9 ماه بسته شد. و نشون میده اون صومعه رو که این صومعه کلا تو لس آنجلس تعطیل شد. یعنی در این جنگ نرم باور این آدما رو تغییر دادن، جوری که تو 9 ماه یک صومعه تعطیل شد. میگه یه اقلیتی از اون خانمای راهبه موندن که خواستن خودشون رو حفظ کنن به عنوان آدمای دینی، میگه همشون شدن همجنس باز. خب ببینید چه اتفاقی میفته در این جنگ نرم. استراتژی های جنگ نرم چیه؟ میان هرم نیازها رو تعریف میکنن. مبتنی بر هرم نیازها میگن طبقات نیاز مطرحه، نه طبقه اجتماعی. نیازهای شما میگه شما مال کدوم طبقه اجتماعی هستی. دو قوه در انسان هست، قوه شهوت و غضب. این دوتا باید آزاد بشه. انسان باید بیانگر باشه، خودشو بروز بده. وقتی خودشو بروز داد، عینیت داد، ذهنش آزاد شده. کلمه تو آمریکا مرسوم شد به نام open mind، ذهن باز، بر وزن آنچه که پوپر گفته بود، جامعه باز. و ذهن باز و جامعه باز جهتگیری است که امروز تو بدن نظام اجتماعی خودتون دارید میبینید ما باش مشکل داریم. آنچه که در ایالات متحده تو 100 سال رخ داد، ما امروز آنی و دفعتا داریم همه مدل‌هاشو با هم امتحان میکنیم. کجا تو دانشگاه، تو رشته‌های علمی، کجا تو آموزش پرورش، کجا توی رسانه. بعد ما فکر میکنیم آقا پدیده جنگ نرم ماهواره است، پدیده جنگ نرم اینترنته، پدیده جنگ نرم عرفان‌های نوظهوره، پدیده جنگ نرم شیطان پرستی. اینا نیست. برید بیرون به عنوان کارخواسته عملیتون ببینید تو مشهد امام رضا چند تا بانک وجود داره، و برید ببینید مجموعه های متعدد فقهی دارن تو کشور میگن 24% که اینها بهره میگیرن روی این خدمات بانکیشون رباس، 4% بیشتر رباس. مراجع ازام تقلید همین الان دارن میگن ربا. تو قرآن آمده که جنگ با خدا و رسول خداست. اگر 30 سال پیش ربا فردی بود، یه نفر ربا میداد یه نفر ربا میگرفت، امروز ربا سیستماتیک شده از طریق نظام بانک. آقای پروفسور نایل فرگوسن استاد تاریخ اقتصاد در دانشگاه هاروارد که خودش یهودیه، میگه آقا ربا، نظام بانک اصلا اساسش رباست. خود آقای فرگوسن میره تاریخ اینو از خانواده مدیچی در شهر ونیز در 600-700 سال پیش در میاره که کلمه بانک یعنی میزی که نیمکتی که پشتش می نشستن ربا می دادن. معنی کلمه بانک نیمکته، نه هر نیمکتی. نیمکتی که یهود، طبقه گیتوهای یهود در شهر ونیز، خانواده مدیچی پشتش می نشستن، به مسیحی ها ربا می دادن. فرمول یهود اینه، به دیگران ربا بده، داخل خودت ربا جا به جا نشه. به دیگران قرض بده، از دیگران قرض نگیر. لذا دو پدیده به وجود اومد، با پدیده ربا دادن بانک به وجود اومد، با پدیده قرض دادن اوراق قرضه و بازار بورس و سهام. دومی رو خانواده روچیلدها، خانواده یهودی روچیلدها 200 سال پیش تو انگلیس به وجود آورد. اولی رو 600-700 سال پیش خانواده مدیچی در ونیز به وجود آورد. چطور میشه اسم نیمکت رو میذارن رو ساختمون؟ این ساختمون بانک، نیمکت بانک یعنی نیمکت، نیمکتی که پشتش میشینی ربا میدی. انقدر وضع خانواده مدیچی با ربایی که اون موقع میدادن توی شهر ونیز خوب شد که 3 تا پاپ، اینا یهودی بودن، 3 تا پاپ فرستادن توی کلیسای کاتولیک توی روم از سلسله پاپ های، و 2 تا ملکه فرستادن به دربار شارلمانی توی فرانسه. انقدر اینا قدرت پیدا کردن تو اروپا. پروفسور نایل فرگوسن. و بررسی 1000 در واقع 2007 میلادی نایل فرگوسن، سه سال پیش این تحقیق رو انجام داد، این کتاب ترقی پول رو نوشته، میگه که دلیل فروپاشی امروز اقتصاد آمریکا اینه که اقتصادش ربوی و بانک مبناست، نه اینکه دلش برای دین سوخته باشه. این خودش صهیونیسته، نگران فروپاشی آمریکاست. میگه روش ربا روشی است که اقتصاد رو نابود میکنه. اینو دیگه ما نمیگیم. آمریکا الان 14.5 تریلیون دلار بدهی داره دوست جوان دانشجو. یه وبسایت ایالات متحده زده، این وبسایت رو خواهش میکنم 2-3 روز یه بار برید سر بزنید. US Debt Watch، ساعت بدهی ایالات متحده، این آرم سازمان CIA بالاشه. چطور شما میرید مطب، میرید اورژانس، نبض شما رو میگیرن و تب شما رو میگیرن؟ نبض و تب اقتصاد جهان پدیده ایست که الان ایالات متحده گذاشته روی وبسایتش که جهان اقتصادتون با پول ما سنجش میشه، با دلار ما داریم میپاشیم، ما که بپاشیم شما هم پاشیدید. اینجوری داره میگه. این سه تا عدد رو دقت کنید، ایالات متحده 4 تریلیون دلار یعنی 4000 میلیارد دلار بودجه سالانش، حدود 4000 میلیارد دلار. بدهیش امروز 14.5 تریلیون دلاره یعنی بیش از 10 تریلیون دلار بیشتر از بودجه سالانش، نزدیک 3.5 برابر بودجه سالانش. کل بودجه سالانه اقتصاد جهان توی 200 کشور 45 تریلیون دلاره. بدهی اقتصاد جهان امروز 60 تریلیون دلاره. 1/4 بدهی آمریکاست. اقتصاد جهان عملاً ورشکسته است. رو کره زمین و رو مریخ و جای دیگه همچین ثروتی نیست بری برداری بیاری جایگزین کنی. یک ایرانی سرانه بدهیش 800 دلاره الان امروز در 18 تیر 1390 اونجوری که خودشون اعلام میکنن. یک آمریکایی 2680 دلار بدهی داره. آمریکا عملا اقتصادش پاشیده. کی میگه؟ نایل فرگوسن. کی میگه؟ سازمان CIA تو آمار ارقامی که ارائه کرده. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که داره میگه آقا جان با ربا این بلا سر ما اومده. استراتژی جنگ نرم اینجا یعنی چی؟ یعنی دوست عزیز بدانی قرآنی که تو بهش توسل پیدا میکنی و تمسک پیدا میکنی، این میگه لا تأکل الربا، ربا نخورید، و ربا جنگ با خدا و رسول خداست. ما منکر خدمات خوب بانکی نیستیم، ما منکر متدین بودن بسیاری از افراد و کارکنان بانک و مدیران بانک نیستیم، همونطوری که منکر ایمان و اعتقاد استادای دانشگاه ها نیستیم، همونطوری که منکر ایمان و اعتقاد بسیاری از مسئولین در سیاست نیستیم. اما سیاستی که تبلیغش رو ادوارد برنایز رقم میزنه، تبلیغ تلویزیون وقتی روشش میشه روش ادوارد برنایز، وقتی نظام بانکی خودشون میگن ربویه و ربا جنگ با خداست، چطور شما میاد میگید بانکداری اسلامی؟ معنی کلمه بانک یعنی نیمکتی که پشتش ربا میدی، شما میچسبونیش به اسلام، بانکداری اسلامی. خب تکلیفت با این قرآن چیه؟ اگر استراتژی جنگ نرم در تسخیر قلب ها و ذهن ها و در مدیریت حب و بغض برای ما میخواد روشن بشه، ایناست. یک دوره 100 ساله، دوره 100 ساله که آقای ارهارد اگزیستانسیالیسم آمریکایی رو رقم میزنه، پروژه رو تعریف میکنه به نام EST. EST الان تو تهران من خبر دارم کلاس ها 60 سال، نمیدونم تو شهرستان های دیگه هم شما سراغ دارید یا نه، مردم میرن تمرین EST میکنن، EST میرن به مردم. بعد خود آقای ارهارد توی همین DVD میگه که آقا همه چیز پوچه، میگه ما مردم رو تو پروژه EST اینطوری میکنیم، میاریم میشونیم، میگیم خیلی دغدغه داری، پیاز رو دیدید؟ بله. میگه لایه پیاز، میگیم اول لایه مشکلات اولش رو برمیداریم، میگیم هیچی نبود، دیدی هیچی نیستی تو، لایه دوم پیاز، لایه سوم پیاز، لایه پنجم، لایه دهم، میرسیم اون هسته مرکزی پیاز، آخرش میگیم دیدی هیچی نبودی، دیدی تو هیچی نیستی. این هیچی نیستی میگه همه چیز پوچه، میگه بعد میخنده میگه ایز جوک، میگه همه چیز جوکه. در مقابل اینکه گفته میشه خلق از عدم، میگه حالا وقتی که همه چیز رو به شما ثابت کرد که شما هیچی نیستی، میگه حالا خودت رو یک کاری کن، یه چیزی کن، تو یه چیزی هستی. به این میگن اگزیستانسیالیسم، اگزیستانسیالیسم یعنی شما اول هیچی نیستی بعد یه چیزی میشوی. اگزیستانس یعنی اصالت وجود. با این اصالت وجودی که تو اسلام گفته میشه فرق داره. ما در اسلام قائل به فطرتیم، fixed self، یعنی یه چیزی که قبلا در ما فیکس شده بهش میگیم فطرت. شما یه کامپیوتر دارید، یه ویندوز روش نصب میکنید، یک نرم افزاری به نام ویندوز و سیستم عامل روش هست که میتونید باش کار کنید. جسد ما سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار ما ویندوزه. ویندوز وجود ما اون فیکست سلف ماست که در ما فیکس شده، نصب شده. اگزیستانسیالیستا در آلمان هایدگر، در فرانسه سارت، در آمریکا ارهارت میگن انسان در تو هیچی نیست، هیچ سیستم عاملی نداری. حالا که هیچی نیستی، حالا متوجه شدی، حالا شروع کن یه چیزی بشوی. انسان خودشکوفا، انسان بی‌هویتی که تو بعضی خیابونای خودمون میبینید در بعضی از انگاره ها این داره میشه. عملاً ما داریم به ارهارت میرسیم، داریم به ادوارد برنایز میرسیم. جنگ نرم یعنی این. اون چیزی که من به عنوان مقدمه این بحث عرض کردم خدمت شما، چون وقت من تمام شد، این بود که دوره 100 ساله رو مطالعه کنید. این یه تایملاین داره، روند حرکت علمی، حرکت تئوریک، حرکت اقتصادی، حرکت اجتماعی، حرکت سیاسیش. 4 ساعت فقط این منبع اینه. اون 4 ساعت رو دیویدیاش خدمت دوستان برگزار کننده برنامه هست، میتونید بگیرید و کاملتر در جریان قرار بگیرید. من فقط خواستم در این جلسه مقدماتی مقدمه‌ای بر این قضیه رو شفاف کرده باشم، چون ما بعد از سالهای متعدد این روند رو چطور داره در ایران نهادی نمیشه، چطور مدیران جامعه ما متوجه نیستن که خطر اینه، خطر فراماسونری و نمیدونم حجتیه و نمیدونم این آدرسایی که داده میشه. ما داریم با یه پدیده‌ای مبارزه میکنیم که ریشه ندارند. شیطان پرستی، فراماسونری، اون آدماش هم وقتی دست میذارن روش میگن فلان کس حجتیه، یه فلان کس فراماسونره، فلان کس فلانه، میری میبینی عقبه نداره، ریشه نداره. بعد میبینی لیبرالیسم در قالب اقتصاد این قارچ هر روز یه بانک میاد بالا. مردم که فراماسونر نشدن، مردم که حجتیه نشدن، مردم که شیطان پرست نشدن، اما مردم صبح تا شب زندگیشون بیشتر به بانک متصل شده، مردم بیشتر زندگیشون ربوی شده، مردم بیشتر تو تلویزیون جمهوری اسلامی فرویدی شدن، مردم بیشتر سر کلاس‌های دانشکده‌های روانشناسی و علوم اجتماعی و غیر و ذالک دارن این نظریه رو میخونن، امتحان میدن. این خطر از اون خطر مهمتره. اگر اونها یک باشن این خطر 99. لذا در تبیین استراتژی‌های جنگ نرم به این نکته باید برسیم که جامعه ما با شتاب بسیار طولانی، کاری رو که در 100 سال گذشته در ایالات متحده رخ داد تا آمریکا به این فروپاشی اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی رسید، جامعه ما بی سر و صدا داره نعل و به نعل تکرار میکنه. راه مواجهه با جنگ نرم دشمن اینه که این بنیان رو بشناسیم. روشمون اما دیالکتیکیه. یعنی چی؟ یعنی از دل حرفای خودشون حرف در میاریم علیه خودشون. لذا منبعی که من به شما معرفی میکنم منبعی نیست که ما گفته باشیم، منابعی است که خودشون گفتن. این 4 قسمت یک ساعته آدام کورتیس که تحت عنوان قرن خود مطرح شده، قرنی که انسان به خودشکوفایی رسید، این 4 قسمت رو ببینید تازه شما وارد دور اول مطالعات آمریکا شناسی در جنگ نرم شدید که چطور این بلایی که سر آمریکا آمد داره سر ما هم میاد، چطور آدمای خیابونای ما له له میزنن برای لس آنجلس با همون سازوکارها، چی شده ما به اینجا رسیدیم. این روند سازوکار رو اینجوری دیدیم. بحث برای ناامید کردن شما نبود، بحث برای این بود که بدونید تا کجاها تسخیر شده. حالا تو مراحل بعد باید بگیم چطور باید مسیر رو بازپس بگیریم. در مدل‌های جایگزین بانک، مدل جایگزین بازار، مدل جایگزین سیاست، مدل جایگزین اقتصاد، خوشبختانه دوستان نسل قبل از شما در محافل دانشگاهی و حوزوی نظریه‌ها و دیدگاه خیلی خوبی رو تولید کردن که در سال‌ها و ماه‌های آینده از رسانه‌ها می‌شنوید، توی جلسات آینده‌تون تو دانشگاه‌های خودتون با انواع این‌ها آشنا می‌شید، ببینید چه جور مرحله جایگزینی صورت می‌گیره. اما امروز مدل ما قسمت لا اله است. مدل مسلمان یک لا اله داره، یه الا الله. شما تا اول لا اله رو نگید نمی‌تونید الا الله رو بگید. زمانی ما میتونیم اون الا الله رو به عنوان مدل جایگزین برای حکومت و برای جامعه بیام ارائه کنیم که اول قسمت الا الله رو، قسمت لا اله رو گفته باشیم. این شق لا اله بود و این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید در این جنگ نرم و ناگهان چشمتون رو باز کنید ببینید که همه چیز رو سیل برده، که همونطور که فرمود هیچ کس در طول تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشده و غفلت از شما به دور. انشاءالله و سلام.